أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. يا ابن جندب، من حرم نفسه كسبه فإنما يجمع لغيره، ومن أطاع هواه فقد أطاع هواه أدوه. من يثق بالله يكفيه ما أهمه من أمر دنياه وآخرته. بس در مواعظ نورانی امام صادق علیه السلام به عبدالله ابن جندب است. در این فراز از مواعظشون حضرت به مسائل گوناگون اخلاقی و عملی توجه داده اند. اول به مسئله کسب و کار، که یک مسئله مهمی است در زندگانی انسان برای اداره امورش. از یک طرف ما موظف هستیم که اون امکانات درونی و اون نعمتهایی که خدا به ما داده در وجودمون در ارتباط با نعمتهای بیرونی، از اشیایی که خدا در اختیار ما قرار داده به کار ببندیم، که این به صورت فطری برای همگان این قرار داده شده این مسئله. و از طرفی هم این اموری که به عنوان نعمت در وجود ما و در عالم خدا قرار داده برای اهداف بالاتر، و آن این است که انسان این تصرفاتش تصرفات طیب و پاکیزه باشه. کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. از طرفی فرموده خلق لکم ما فی الارض جمیعا، و از طرفی هم خدای متعال اینگونه به ما امر می فرماید. از طرفی باید که اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، خدا نعمتهای ظاهری و باطنی را بر شما سرشار کرده. یعنی به هر چه توجه کنیم از امور درون خودمون، عقل و اراده و انتخاب و فکر و قوای درونی و امور بیرونی، که اینها رو خدا با هم منطبق قرار داده، هر یک از امور درونی ما را چیزی براش ایجاد کرده که اون نیازش رو برآورده بکنه. منتها چگونه این نیاز برآورده بشه؟ اون چرا که انسان کسب میکند اون اموری است که نیاز رو برآورده میکنه. منتها فرمودند نیاز واقعی انسان در ارتباط بندگی با خدای متعال، اگر در این جهت انسان فعالیتاش رو جهت بدهد، قهرن ارتباط با معبود واقعی برقرار کرده. هر رابطه‌ای که بر این اساس نباشه ارتباط با معبود خیالی است که قطعاً بر ضرر انسان تمام می شود. اون معبود خیالی رو خدای متعال گاهی به صورت هوای نفس مطرح فرموده. افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علم. اون کسی که میگه هرچی من دلم میخواد میخوام فکر کنم، عمل کنم، بگم، ارتباط برقرار بکنم، این به هر حال اگرچه به زبان ارتباط عبودی رو با خدای متعال قبول نداشته باشه، اما عملا در برابر یک دیدگاهی خضوع کرده. تا این دیدگاه دیدگاه واقعی نیست، این روش روش واقعی نیست، او رو به پستی و گمراهی و حیرت برحال این کشانه که فرمود. اینها هم صراط دارن، منتها صراط الذین صراط المغضوب علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اینها هم برحال نقشی را در وجودشون ایفا می کنند، منتها نقش باطل، نقش هیچ نیست، امریست که همواره اینها دور خودشون که جز بیچارگی و جز عذاب برای اونها نخواهد داشت. اگرچه اینجا به ذهنیت خودشون یک جولانی میدند، الان هواپرستان این گونه هستند دیگه، اون کسانی که شاخص هواپرستی هستند در برابر خداپرستان خیال میکنن که دارن حاکمیتی دارند. خداپرستان باید جایگاه خودشون رو بدانند که چه جایگاه بالایی دارند. اگر اعتقاد راسخ به این جایگاه بالا ما داشته باشیم، قطعا نقش و اون برنامه هایی که اونها برای ما در نظر گرفتند، اینها نقش بر آب میشه و هیچ تأثیری در زندگانی انسان نمی گذارد. هرگاه انسان در خط ایمان ضعیف حرکت بکنه، اونجاست که نقش اهل باطل برای او به نوعی نقش جلوه میکنه. اینجا حالت خشیت برای شخص پیدا میشه. اما وقتی که انسان فهمید که یک نقشه ثابت برای او خالقش ریخته، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم و خشونه. اگر انسان به این دین کامل باور داشته باشه که دین اسلام است، دین سرسپردگی در برابر حق است، دین دلدادگی به حق و حقیقت است. قطعا در برابر اون دینی که جز زلالت چیزی نیست برای اون حسابی باز نمی کنه. با تمام وجود میگه لکم دین و کم ولی دین. روش شما به شما باشه و روش من برای خودم. نمیشه. بعضی ها واقعا فهم ندارن که از این روشن فکرها که خیال میکنن که اگر معارف دین رو بهش بی‌اعتنا باشن دیگه آزادی مطلق برشون هست. دم از این حرف ها هم میزنن، خودشون هم صاحب فکر میدونن، اما غافل از این که خودشون هم پایبند به یک روشن. نمیشه پایبند به هیچ روشی انسان باشه و در مقابل روش دیگری نباشه، صلح کل باشه. این امکان پذیر نیست. ولی به هر حال انسانی که دارای واقعا درک درست از خودشه، دارای به هر حال یک شخصیت واقعی انسانی است، این هیچگاه زیر بلیت اون کسی که بدون شخصیت و بدون ماهیت میخواد مانند حیوانات زندگی کنه. البته حیوانات در نظام وجودی خودشون هم بدون روش نیستن، اونا هم یک روش دقیقی دارند. اونها در مقایسه با انسان اون روش صحیح رو ندارن، روش کامل ارتباط خاضعانه با خدای متعال رو ندارند. اونها هم در جایگاه خودشون در برابر حق سجده می کنند، در برابر برحال حق تسبیح گرند. از این جهت قرآن کریم می فهمد که این موجودات بر انسانی که می تواند با اختیار و توجه خاص این سرسپردگی رو داشته باشه اما تمرد می کنه و تمردش هم تمرد آگاهانه هست، تمرد آمدانه هست، این حیوانات بر اونها رجحان دارند. این انسان از این حیوان سواری میکشه. در واقع این حیوانه هست که بر انسان داره سواری میکشه. لذا در روایت است که بعضی از حیوانات که اون درک خاصشون رو در برابر دین الهی و ولی خدا نشون دادن، اینها وارد بهش میشن. یکیش من سگ اصحاب کهف و اون حیوانی که با کسی بود که او در برابر ولی خدا ایستاد، اون حیوانش به بهش میره اما خود اونی که سوارش شد به جهنم. اونی که سوارش شد مانند کلب معرفی شده، بلعم با او را مثله که مثل کلب، که سوار اولاقش شد که میخواست بره در برابر حضرت موسی علیه السلام، دعایی میدونست و اینها در اصل الله ریاضاتی چیزی به یک عنایاتی خدا رسونده بودتش. الذی آتیناه آیاتنا، خدا ما آیاتمون رو بهش نشون دادیم، بهش دادیم. فنسلخ منها، منتها پوسکنده شد، در جانش این آیات رسوخ نکرد، باورش نسبت به عالم غیب شکل نگرفته. لذا خدا میفهمد که مسئلش مسئله سگ میشه که همارش هی کودکش زد که حرکت بکنه. در اون مسیر علاقه نرفت تا اینکه انقدر زد تا مرد. خودش رفت بالای بلندی، ظاهرا این بعد در بالای بلندی این وردها رو اینها رو میخوند بر علیه حضرت موسی علیه السلام. هرچه خوند هیچ موثر واقع نشد، به علیه خودش هر حال تمام شد. به هر حال این چنینه، انسان اگر اون جایگاه حقیقی خودش رو نشناسه، به همون نحوهی که خودش رو ساخته حشر پیدا میکنه. ازا قرآن میخوان و ازل و حوش و حوش شد. در قیامت بعضی از وحشی ها محشور میشه. حالا ظاهرش همین موجودات وحشیه تو این عالم هست، اما باطنش همین حیواناته. به هر حال انسان نما هستن که ظاهرشون انسان است. به فرموده علی علیه السلام فصورتو صورتو انسان و القلب قلب حیوانه. صورت صورت انسانی است، اما قلبش و حقیقتش حقیقت حیوانی است. حالا گاهی ممکن است به صورت یک حیوان در بیاره که این کم هم هست، گاهی به صور حیوانات مختلف، چون هر صفت رذیله‌ای اگر راسخ بشه در وجود انسان یک صفت رذیله دیگری رو هم تولید میکنه، مانند صفات حمیده. این چنینه. به هر حال امام صادق علیه السلام میگن که اون کسی که کسبش رو بر خودش حرام بکنه، این در واقع برای غیر خودش جمع کرده. یه واقعیتی رو حضرت دارن بیان میکنن که در جلسه گذشته یه بیانی در این رابطه عرض کردیم که این مسئله به هر حال به صورت طبیعی هست در نظام دنیایی، نظام انسانی در زندگانی دنیا نظام تبادله. به هر حال اگر بخواد انسان چیزی رو به دست بیاره و اینکه به از امور دیگر هم استفاده بکنه، باید تبادل بکنه. این تبادل کسبیات به طور فطریه، منتها اون کسی که از راه صحیح این ارتباط رو برقرار میکنه طبق دستورات شرع مقدس، این تبادل بر علیه او تمام نمیشه. فرمودن اون کسی که از راه حرام کسب میکنه برای غیرش جمع میکنه، یعنی به هر حال غیر از آن استفاده میکنه و این حسرت اون رو میخوره. و از طرفی هم در این عالم برای غیر جمع میکنه، هم در عالم دیگر معلوم میشود که غیرش از او استفاده کرده، از این اموالش استفاده کرده. اگر در مسیر خیر استفاده کرده باشه فرزندان، خب این بیچاره بازخواستش رو باید پس بده. نفعش رو فرزند برده، ضررش رو این پدر یا مادر یا کسی که از راه حرام کسبی رو به دست برده. این مال حرام به تعبیر قرآن کریم چهره باطنیش آتشه. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. دو چهره داره این امورات انسان. ممکن است چهره باطنیش آتش باشه، چهره ظاهریش نفع مادی باشه برای دیگران. این هست. بنابراین این نکات رو باید ما دقت داشته باشیم. قرآن این واقعیات رو برای ما بیان می فرماید. لذا از شد هر جا که انسان از مسیر شرع دور بشه اونجا مسیر تبعیت از هوای نفسه. این قاعده کلیه. و من اطاع هوا فقط اطاع عدوه. کسی که هوای نفسش رو هم اطاعت بکنه دشمنش رو اطاعت کرده. انسان یک دشمن درونی داره، یک دشمن بیرونی. دشمن درونی با خود انسان هست که از ابتدایی که انسان تو این عالم میاد زمینه این دشمنی رو خدای متعال در وجود انسان قرار داده تا این انسان امتحان بشه. و اون کشش های دنیایی انسانه. کشش های دنیایی انسان مربوط به نفس اماره او میشه، مربوط به نفس مسوله او میشه. نفس انسان اسامی مختلفی داده به خاطر کشش های مختلف. اون وقت بعضی از این کشش ها میشود هوای نفس. نفس اماره همون هوای نفسه که همه برحال اینو داریم. انبیاء علیه السلام هم دارن، ما هم داریم. حضرت یوسف علی نبینا و علیه السلام این کلام رو دارند: ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربی. این نفس به خاطر خاصیت دنیاییش این گونه است. خب یه دشمن بیرونی که شیطانه، اون معبود بیرونی میشه. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، که ما رو میخواد تحت فرمان خودش قرار بده. چه ویژگی از انسان رو تحت فرمان خودش قرار میده؟ اون ویژگی های طبیعی انسان رو، تمایلات طبیعی انسان رو. اگر انسان اون تمایلات واقعی و عقلانی و حقیقی خودش رو که توجه به عالم غیب است این رو غلبه بده، اینجا هست که در این جهاد این دشمن هم بیرونی که شیطان است تا وقتی غلبه داده ها، هم دشمن درونی منکوبه، نابود نمیشه ها. اینو به حال تخیل نکنیم به این آسونی ها. این دشمن بیرونی و این دشمن درونی نابود نمیشه، باید تلاش رو ادامه بدیم. لذا بحث مجاهده فی سبیل الله است. الذین یجاهدون فی سبیل الله، اون کسانی که مجاهده میکنند، با فعل مضارع میاره که این مجاهده باید مستمر باشه. یه روز و دو روز که انسان مجاهده ای کرد رو حالا به این عنوان که حالا این میلش رو کنترل کرد، در کسبش درست حرکت کرد و این کسبش هم منافع خوبی داد، حالا من خیال بکنم که اگر درست حرکت بکنم همیشه باید منفعت بده، نه، ممکنه یه وقت ضرر هم در کار باشه. این ضرر امتحان منه. اون کسی هم که از راه باطل میره اونم اینطور نیست که همیشه منفعت زیاد ببره، نه، ممکن است ضرر ببینه. خب چطور اون کسی که از راه باطل میره و فعالیتی میکنه گاهی به بنبست میخوره مایوس نمیشه، باز فعالیت میکنه؟ انسان مؤمن هم در موفقی در ناموفقیت هاش نباید مایوس بشه، هم در موفقیت هاش نباید مغرور بشه. لذا انسان مؤمن همواره در جهت ارتباط با خدای متعاله. لذا اون وقتی که تو مسیر حق میره و یک منفعت متناوبی رو کسب نمی کنه باید بررسی بکنه که این جهتش چی بود. گاهی بلند پروازیه بیجاست. انسان های مؤمن هم ای بلند پروازی میخوان داشته باشه، میگن بابا تو توجه داشته باش، حالا امور روزمرت بچرخه، قناعت داشته باش. تو حیفی بخوای در ابتدای جوانی هی گسترده معاملات بدون پشتوانه همینطوری قرض بکنی یا اعتبار دروغین در بازار درست کنی، بعد کم کم مبتلای به دروغ بشی، مبتلای به کلک بشی. این چیزهای دیگه ما توجه نمی کنی. گاهی طرف تماس میگیره میگه آقا من به حسب ظاهر خیلی کارم رو براست اما پیش نمیره. گفتم خب بیشتر دقت بکن، خیال نکن همش رو براست. دو سه تا نکته انسان گفته میشه میفهمه نه بابا، ما یه مسائل متعددی رو باید در نظر بگیم. توکل به خدای متعال از زندگانی ما جدا نشه. تدبیر در زندگی باید باشه. بله، این دستوری که اولیای ما دادن که الکمال کل الکمال التفقه فی الدین و تقدیر المعیشه. همه کمال یکیش تفقه در دینه، دومم اندازه‌گیری زندگی. اندازه‌گیری در جنبه کسب چگونه؟ با اون اندازه‌ای که شرع مقدس فرموده، اول حلال، دوم به اندازه ضرورت، و در کنارش یکی از اندازه‌گیری‌ها توکله. حالا من 10 سال آینده‌ام الان امروز میخوام به دست بیارم، این درست نیست، توکلم رو زیر سوال میاره. بله، روند کار کم کم به سوی ترقی باشه، اما باز وقتی که به دست آوردم حساب سال داشته باشم، این تقدیر من ایشه. وقتی حساب سال داشتم و زندگیم چرخید، به فکر فقرا هم باشم، اینم تقدیر من ایشه. جنبه های مختلفی به ما دستور دادند. به هر حال بحث برکت در زندگی هم هست. برکت در زندگانی انسان مؤمن غیر از زندگانی دیگرانه. برکت این است که شخص با مقدار کم هم سرخوشه، با مقدار کم هم حالت سیر شدن داره. اونی که حالت همش دغدغه داره در زندگی، میخواد عبادت هم بکنه اون دغدغه میاد، میخواد بخوابه دغدغه میاد، و همینطور نه آسایش نداره. انسان مؤمن رو گفتن باید حالت آرامش داشته باشه. آرامش هم با این امور، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، ذکر الهی شؤون مختلفی داره. اونی که در مسیر کسب حرکت میکنه، کاسبه، تاجره و همینطور مولده، باید این حالات هم داشته باشه. نمازش تحت شعاع کارش، تولیدش نباشه. به هر حال ارتباط خوبش با خانوادهش تحت شعاع کارش نباشه. تولید خوبه، خودکفایی خوبه، اما نه به معونه این که انسان ارزش‌های دیگر رو زیر پا بذاره، بهش توجه نکنه. به هر حال خواستن ما کمال چند جانبه داشته باشیم، حالا همه جانبه پیدا نمی‌کنه، اون چند جانبه رو داشته باشیم، هر کسی در جای خودش. بنابراین حضرت میفرماید من یثق بالله یکفهی ما همه هم من امر دنیا و آخرته. کسی که اطمینان به خدا داشته باشه. ما یه چیزی میگیم اما تو زندگی امتحان میشیم. من دنبال تحصیل علم میرم که بتونم به حال یه خدمتی بکنم. به این تحصیلم اطمینان دادم تا به خدا. به این حافظم، به این هوشم. و همینطور هر کسی در هر جایی که حرکت میکنه ایمان به خدا ایجاب میکنه که انسان ته دلش بچسبه به خدا. این چسبیدن به خدا اینو وثوق میگن، اون اطمینان میگن. اینو دیگه بعد ما امتحان بکنیم. همینطوری هم به دست نمیاد. ثقه از ثقتو فرموده امام جواد علیه السلام، از ثقتو بالله ثمنٌ لکل قال و سلمٌ الی کل عال. اطمینان به خدا قیمت هر امر گران قدری است. هر امری که ما هم به دست بیاریم گران قدره، پشتوانش اطمینان به خدا. اگر اموال زیادی باشه این اطمینان باشه، این اطمینان برتر از اون. اگر علوم زیاد باشه این اطمینانه. اگر علم کم باشه این اطمینانه باشه، این باز رجحان داره. مال کم باشه با این اطمینانه. اما علامه در باشی این اطمینانه به خدا نباشی، هیچ فایده اینه جز ضرر این علم بر شخص. مال همینطوره، مقام همینطوره. به هر حال ایمان یه ویژگی هایی داره، بعد در جان بشینه. این که فرموده الا به ذکر الله تطمئن القلوب، ما یه کلامی رو میخونیم ذکر الله، خیلی میگه همین بغلق زمانی، این دیگه تمام میکنه کار رو. یه نماز دست و پا شکسته کار رو تمام میکنه. یه توسل ظاهری به اهل بیت، یاد اهل بیت علیهم السلام ظاهرا، نه، این باید عمیق بشه. به ظاهر ما اکتفا نکنیم، انسان لایه‌های گوناگونی داره. با اون لایه‌های درونیش انسان محشور میشه. این لایه‌های ظاهری تو تحولات هی از بین میره، هی دیرو میشه. ایمانه اینچنینه، مخصوصا امور خوب. امور خوب فی حد ذاته نمیمونه، باید هی پشتوانه داشته باشه. از این نظر بینیم پنج نوبت نماز به ما خدای متعال واجب کرده. کی اقرار بکنی؟ به مفاد نماز توجه بکنی. این خضوعه هی شکل بگیره در وجود ما. خضوعهای دیگری که در زندگانی داریم این غلبه نکنه بر این خضوعه. گویا اینقدر روابط دنیایی قویه که من پنج نوبت هم که مقید باشم، این اصلا تو همون نمازه رفتم توی معامله، رفتم توی درس و بحث رفتم، چون این ذهن، این تعلقه هنوز شکل نگرفته. لذا این مستحبات به خاطر همینه که این واجبات رو تقویت بکنه. انسان مؤمن و محب اهل بیت علیهم السلام یک تقیدی هم به مستحبات نسبت به واجبات لااقل داره که این تقیده شکل بده این واجب را. این نماز ببینیم چقدر حد و مرز داره. فرمودن برای او 4000 حد از حدود واجب و حدود مستحب، قبل از نماز، همراه نماز، بعد از نماز. و اینکه اون قالبی که نماز برای آن ریخته شده، اون هر حال تا یه حدی شکل بگیره، ببنده، قالب بسته بشه. زکاتش هم چنینه. اگر زکات برای خدا نباشه، حالا کاشتن برای خدا نباشه، عیبی نداره، اما زکاته که میخوای بدی باید برای خدا باشه، چون داری دستور خدا رو انجام میدین و فرمودن. نمایشی هم داره ها، به نمایشش توجه نکن، تعریفت میکنن، اعتنایی نکن، دیگران نمیدن، اعتنا نکن، تو خودت معتقد باش که این زکاته فلاح میاره. قد افلح من زکاها، قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربهی فصلا. خود این زکات با خصوصیات فلاح است، رستگاری. منتها باید ادامه داشته باشه این رستگاری، تو اینجا ادامه داشته باشه، انسان بر نگرده. دنیا اینجنینه، جای تحوله، انسان از بدی به خوبی، از خوبی نوزاله به بدی، از خوبی به خوبی، از بدی به بدی، از بدی به بدی، همینطور ای سراشیب. خداوند انشاءالله به حق اولیاش و همه ما توفیق بهره برداری صحیح از زندگانیمون عنایت بفرماید، توفیق خداپرستی واقعی رو به همه ما تا آخر عمر عنایت بفرماید. خداپرستی واقعی ولو در حد اقلش، اینو تا آخر داشته باشی، این در وجود ما شکل بگیره که بخوایم فرمان خدا رو اونطور که هست تبعیت بکنیم، از فرمان نفس دور بشیم. لذا اینا قیمت داره. کسانی که تو این مسیر بودن چقدر ارزش بر حال داشته و دارند. حضرت خدیجه سلام الله علیها که هفته گذشته روز دهم ماه ربیع الاول، روز ازدواج این بانو مکرمه با نبی اکرم صلوات الله علیه و آله بود، یک چنین شخصیتی است، در محیط شرک هر حال نشو و نما کرده، اما فطرتش رو به شرک نیالوده، عملش رو نخواسته با شرک همراه باشه، این فطرت پاک مونده. تا اهلیت داشته باشه با بهترین و کاملترین پاکان عالم ارتباط و ازدواج بکنه و یک مولود پاک مطهر که 11 پاک از این پاکیزه نشو نما بکنه. مثلا کلمت طیبه که شجرت طیبه توتی و کلها کلهینن به ازن ربها. زهرای مرزیه از این محل صادر بشه، بعد وارداتش واردات پاکی باشه، تا صادراتش هم صادرات پاکی باشه. که از گردین مسئله کوثر که به نبی اکرم صلوات الله علیه و آله اعطا شده، این به جهت اون جنبه احسشه، اما یه جهتی بعض خدیجه سلام الله علیها هم این کوثر اعطا شده، یک منتی به اون حضرت هم هست. نزا عظمت خاصی داشت این بانوی مکرمه. در یه روایت از امام صادق علیه السلام میگن که رسول خدا صلی الله علیه وارد منزل شدن، دیدن که عایشه با حضرت زهرا سلام الله علیها مقابل شده است و یه مقداری داره تندی میکنه به حضرت زهرا سلام الله علیها. اینطوری میگه: ای دختر خدیجه، چی مثلا خیال کردی؟ خیال میکنی که مادرت بر من بر ما فضیلت داره؟ چه فضیلتی داره؟ او هم مثل ماست. نبی اکرم صلوات الله علیه و آله این گفتگو رو نسبت به خدیجه به حضرت زهرا سلام الله علیها شنیدند و در این هنگام دیدن که زهرای مرضیه سلام الله علیها دارن گریه میکنن. فرمودن: چرا گریه میکنی؟ حضرت فرمودن که این مادر منو با نقص داره یاد میکنه، من گریه کردم. اینجا بود که نبی اکرم غضبناک شد، فرمودن: رها کن این کار رو. اسم عایشه رو به هر حال آوردند به نام حمیرا. بعد نبی اکرم صلی الله علیه و آله چه مزیتی برای حضرت خدیجه سلام الله علیها بهم خدای متعال در شخصیت بسیار مهربان و دود و اونی که بچه دار میشه ولود مبارک گردانید. چه برکتی بالاتر از زهرای مرضیه سلام علیها. و حضرت خدیجه رحمه الله از من فرزند طاهری به دنیا آورد. چند تا حضرت میشمارن: عبدالله که مطهر بود، قاسم، فاطمه، رقیه، ام کلثوم، زینب. و تو نازایی که حالا در تاریخ از بعدش گریه کرد و رفت و اینها و به هر نی حسادت ها به جهت این امور بوده. و اونی که مزیت داده است حضرت خدیجه را سلام الله علیها را اون روح مطهره این بانوست که پذیرای حق بوده. قبل از نبوت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به اون مقام معنوی حضرت اعتقاد پیدا کرد، بهش نشون دادن به نوعی اون جایگاه رو که اجمالاً ابو طالب علیه السلام به نبی اکرم صلوات الله علیه و آله عرض میکنه که من میخوام شما ازدواج بکنی و منم نمیتونم کمکت بکنم، مالی ندارم، در بحران اقتصادی بودم دیگه. خدیجه هم قمخیش ماست و هر سال یک کاروان مالی میفرسته به شام. برحال میخوای من بگم که شما امرای این کاروان باشی که اموالیه به دست بیاری؟ حضرت از میفرماند که عیبی نداری. بعد به خدیجه سلام الله علیها این پیشنهادو میدن، ایشون میپذیرن. خب نبی اکرم صلی الله علیه و آله به امین معروف بودن. به خادمشون میگن که میسره، همه تو همه این مال در تحت فرمان نبی اکرم صلی الله علیه و آله باشه. میسره میگه در این مسیر من به هیچ درخت و سنگی نمیرسیدم الا اینکه بر حضرت سلام میکرد. و وقتی که در مسیر به بحیرای راهب رسیدم، یک ابری بالا سر بود، او فهمید، ما را خواست و خلاصه به من نوید نبوت این شخص رو داد. و در برگشت همه اینا رو به حضرت خدیجه تعامل علیها تعریف میکنه. و قبل از این که میسر اینها رو تعریف بکنه، از دور که وجود مبارک نبی اکرم صلی الله علیه و آله دارن میان، میبینن حضرت خدیجه یک ابری داره میاد و دو ملک را میبینن که طرف راست و چپ حرکت میکنند. به دست اینها یک شمشیری است. این در حضرت خدیجه میگه این راکب یه شأن بزرگی داره، هنوز نبی اکرم صلی الله علیه و سلم نزدیک نشده، ای کاش میامد به خانه من. یک مرتبه میدن که این راکب نبی اکرم صلی الله علیه و آله است و به هر حال قصد خانه اون حضرت دارد. ولی به هر حال این قضیه البته مفصل است و این صفای باطن این بانوی مکرمه است که این مسائل بهش نشون داده میشه و تمام وجود میگره به اون حضرت و اولین بانویی است که اسلام میاره با تمام وجود. رضا اموال رو که میده براش آسونه. مزیت حضرت تنها به این که اموال رو داده نیست، اون مزیته. بله، ما میتونیم یه چیزی رو به این آسونی از جونمون بکنیم. باید جانش شیفته شده باشه که در راه اسلام این هر حال جایگاه رو پیدا کرد. هر حال عظمت خاصی دارن حضرت خدیجه سلام الله علیها و این ماه هم ماه تولد نبی اکرم و فرزند عزیزش امام صادق علیه السلام است که بنده در پایان جلسه چند تا شعر در مدح حضرت خدیجه با اجازه دوستان عرض میکنیم. هر کس که میشنود به هر حال دل را به قبرستان ابو طالب متصل بکنه و از اون بانوی مکرمه ما الهام بگیریم، باید کمک بگیریم. السلام علیک یا زوجت نبی الله، السلام علیک یا زوجت سید الانبیاء والمرسلین، السلام عليك يا زوجتي يا أم فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا أم الأئمة الطاهرين، مادر 11 إمام، ای داده به اسمت شرف و نام خدیجه، ای بسته به توفت فلک احرام خدیجه، ای همسر پیغمبر اسلام خدیجه، ای اسمت حق فاطمه رامام خدیجه، ای ختم رسول راز شرف نور دو دیده، پیش از شب مبعث به محمد گرویده. ای بر تو سلام آمده زداور هستی، بگذشت در آیین نبی از سر هستی، این وجودش رو داده نه انبانش، دل داده و دل برده ز پیغمبر هستی، زیبت که بخوانند تو را مادر هستی، علق که خدا هستی خود را به تو داده، هستی خود این نبی اکرم که به جانش قسم میکنه لعمرکن ام النجبا فاطمه زهرا به تو داده، وقتی که این بیبی به عالم از دنیا میره، حضرت زهرا سلام الله علیها همواره بیتابی میکردن، جبرئیل از جانب خدا سلام رساند به حضرت زهرا که مادرت در مقام سلام، در جایگاه بلندی است، اسلام زنوال تو سرمایه گرفته، دین در کنف عزت تو سایه گرفته، توحید اخلاص تو پیرایه گرفته، اخلاص ز حسن عملت پایه گرفته، همت سر تسلیم به دیوار تو سوده، پیش از تو زنی لب به شهادت نگشوده، تا آخرین مراحل پای نبی اکرم صلوات الله علیه و آله ایستاد. ای مکه ز خاک قدمت خلد مخلد، ای عصمت معبود و امید دل احمد، تا حشر خلایق که خدا را بپرستند، مرهون فداکاری و ایثار تو هستند، اسلام به پا خواست و گردید مؤید، از ثروت تو تیغ علی خلق محمد. خب یک کنچری هم در مدح نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، انشاءالله هفته آینده اگر زنده باشیم مدح کامل تر از اون حضرت و امام صادق علیهم السلام خواهیم داشت. السلام علیک یا رسول الله، ای چراغ آسمان ها روشن از برق نگاهت، شمع بزم آفرینش جلوه ای از روی ماهت، طفل خلقت از تو فیلت، پیره هستی در پناهت، عالم هستی شده از میلاد تو زیبا محمد. اللهم یا محمد، یا محمد، هر کس هر جا هست دارو میشنوه به عنوان استغاثه که در دعای فرج هم میخونیم، اکفیانی فنکما کافیان، انصرانی فنکما ناصران، برای رفع همه گرفتاری ها و تعجیل در فرج آقامون امام زمان علیه السلام، این استغاثه رو داشته باشیم. یا رسول الله، که فخر کائنات و ممکناتی، برترین نور هدایی، بهترین فلک نجاتی، مظهر صلح و صفایی، معنی صوم و صلاتی، داده یزدان پیروی از دین تو بر ما محمد. یا محمد، یا محمد، یا محمد، یا محمد،
از فروغ روی ماهت جلوه‌های خورشید جلوه‌ها خورشید دارد، از کمالت سرفرازی ملت توحید دارد، رحمتت نازم که شیطانم از آن امید دارد. در روایت ها اونقدر عظمت حضرت رو میبینه شیطانم در حال طمع میبرزه، اما خبری نیست. رحمت للعالمین یاسین و تایی محمد، یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد، ای رسول محترم، ای خاتم و ختم رسولان، وی که بعد از تو دیگر پیغمبری نامد، به دوران جشن میلاد تو دارد ملت اسلام و قرآن، از شکوه جشن شادی جشن تو شادی بود ما را. محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد. این بیچاره ابتر به جمهور فرانسه، ما ابتر کم نداریم، این نشانه که ول ابتر. اینا خیال میکنن که با این بی احترامی ساحت مطهر این شخصیت رو، این کثافت خودشونشون نه. قل کل یعمل علی شاکلته، هر کسی بر شاکلش عمل میکنه. بستگی داره ما چقدر دیگه با این نبی اکرم ارتباط داشته باشیم دیگه. بعضی از این بدتر، آل سعود، این بن سلمان ملعون خبیث، از او بدتر که کار او رو داره توجیه میکنه. اینا منافقین پیچیده هستند. به هر حال ما باید قدر خودمون رو بدونیم، همواره به حقانیت خودمون بیش از پیش معتقد باشیم، یک وقت متزلزل نشیم در برخوردهای مختلفی که به هر حال بوده و هست و خواهد بود. ما ها امتحان میشیم دیگه، چقدر بنیه‌های اعتقادیمون رو، بنیه‌های عملیمون رو. هیدم از این نبی اکرم صلوات الله علیه و آله میزنی، این حضرت فرمونه ما استقلال اقتصادی فرهنگی داشته باشیم، هی چشممون به اون طرف آب باشه، هی به دشمنان چشممون باشه. اینها مناسبت با اشده و الکفار نداره، نمیشه، هر دو شاید با هم نگه باشه. اشده و الکفار رحما و بینا والذین معهو، اگر میخواد معیت باشه، نه اگر نیست که یه ظاهری هست دیگه، مثل آل سعود و آل خلیفه و این آلها که ارحال متصل به بنی تمیم و بنی عدی و اینها میشه، بنی امیه و اینها میشه. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و امها و بنیها السر المستودع فیها بعدد ما احاط بهی علمک. از کردم این امه ها رو ما تو این صلوات میاریم، در حال مشکلی نداره در صلوات روز جمعه که حضرت عسکری علیه السلام دارند، 14 صلوات است، صلوات بر مادرشون، عمر هم حضرت در اون صلوات میارن. اینو توجه داشته باشیم، این مادر رو. حالا صلوات های دیگه چون رسیده از حضرات نمیتونیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اما این صلوات که به این صورت گفته میشه کلش
معصور نیست از جانب ائمه علیهم السلام، لذا اشکالی نداره. عمر رو هم بیارین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و امها و بنیها و سر المستودع فیها. فعجبنا به حقهم یا الله 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 یا الله. با دعای فرج جلسه رو ختم میکنیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتی که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه علیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و معینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. و صلی الله علی محمد و آله.